بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیش بینی می شود شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه در مورد تحریم ایران رأی صادر کند. رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد این کشور پیشنهادات تازه‌ای در مورد پرونده هسته‌ای ارائه خواهد داد. و رئیس جمهوری آمریکا خواستار تصویب بدون قید و شرط اعتبارات فوق‌العاده عراق شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان و شادباش‌های نوروزی، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 3 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 23 مارس سال 2007 میلادی است. بهار و نوروز از راه رسیده است و بوی سنبل و سبزی و زندگی می آید. با آرزوی زندگی و تندرستی و سرفرازی برای یک شما، مجله بامدادی امروز را باز می کنیم با گزارش های متنوع که همکارانم تهیه کردند. اما پیش از همه از شما دعوت می کنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از شاهین بشیری که سرحال و قبراق اینجا نشسته و آماده گفتن خبرهاست. با سلام.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی. آگاهان سیاسی میگویند شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه 4 فروردین 24 مارس به طرح تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل تداوم برنامه‌های هسته‌ای‌اش رأی خواهد داد. این خبر پس از آن اعلام می‌شود که کشورهای عضو دائم شورای امنیت صاحب حق وتو با قبول پیشنهاد اندونزی، قطر و آفریقای جنوبی پذیرفتند که اصلاحاتی هرچند جزئی در متن قطعنامه انجام دهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت جمهوری اسلامی پیشنهادات جدیدی به منظور حل مناقشات بین المللی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران برپا شده ارائه خواهد داد. آقای احمدی نژاد در مصاحبه با تلویزیون فرانسه ضمن رد مجدد درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفت هیچ نگرانی در مورد حمله احتمالی آمریکا به کشورش نخواهد داشت. رئیس جمهوری ایران گفت شرایط موجود امکان چنین حمله‌ای را نخواهد داد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از کنگره آمریکا خواست اعتبارات فوق‌العاده‌ای را که برای عراق درخواست کرده است بدون هیچ گونه قید و شرطی مورد تصویب قرار دهد. به گزارش صدای آمریکا آقای بوش روز پنجشنبه اظهار داشت کنگره باید درخواست او را در اسرع وقت تصویب کند. مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد امروز جمعه لایحه‌ای را به رأی بگذارد که تخصیص بیش از 90 میلیارد دلار اعتبار را برای جنگ‌های عراق و افغانستان نیز شامل خواهد شد. این لایحه در این حال خروج نیروهای آمریکا از عراق را تا پایان ماه اوت سال آینده خواستار شده است. آقای بوش تهدید کرده است هر گونه لایحه‌ای را که موعدی را برای خروج نیروهای آمریکا تعیین کرده باشد وتو خواهد کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در همین زمینه اظهار داشت هر گونه کارشکنی و اختلال در امر تصویب اعتبارات می‌تواند بر آمادگی‌های ارتش تأثیر بگذارد.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. کشورهای قدرتمند جهان روز گذشته در متن پیشنویس قطعنامه تنبیهی علیه ایران تغییراتی جزئی دادند و اعلام داشتند این پیشنویس احتمالاً روز شنبه در شورای امنیت به رأی گذاشته خواهد شد. در فرانسه یک مجله که کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام منتشر کرده بود توسط دادگاه امور جزایی تبرئه شد. گزارشی داریم از پاریس در این باره. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید شبه نظامیان گروه افراطی موسوم به سپاه صدر در عراق چند شاخه شده و برخی از افراد آن به ایران گریختند. ایران برای پرداخت پول نفت از مشتریان نفتی خود خواسته است که از ارزهایی به غیر از دلار استفاده کنند. در این زمینه هم گزارش داریم در مجله بامدادی این ساعت. خبرگزاری رویتر هم گزارشی دارد درباره جوانان ایرانی که میگوید غرب در بین جوانان ایرانی تبدیل به نماد امید و آینده‌ای بهتر شده است. در مجله بامدادی امروز مثل هر جمعه برنامه ویژه دنیای نشر را نیز خواهید شنید که فرج سرکوهی آن را تهیه کرده است. و همچنین کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده شما را از خبرهای ورزشی آگاه می سازد. همراه گزارش های دیگر در مجله بامدادی این ساعت. کشورهای قدرتمند جهان روز پنجشنبه در متن پیشنویس قطعنامه تنبیهی علیه ایران تغییراتی جزئی دادند و اعلام داشتند قصد دارند این پیشنویس را روز شنبه فردا در شورای امنیت به رأی بگذارند. در متن پیشنویس جدید بسیاری از اصلاحاتی که توسط آفریقای جنوبی پیشنهاد شده بود وجود ندارد و به همین سبب دومیسانا کومالو نماینده دائمی آفریقای جنوبی و رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه مارس از این موضوع ابراز ناخرسندی کرد. در همین حال امیر جونز پری نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت قصد داریم روز شنبه قطعنامه را در شورای امنیت به رأی گیری بگذاریم، اما امروز جمعه نیز برای رسیدگی نهایی با سایر اعضای شورا به رایزنی خواهیم پرداخت. در همین حال نماینده آفریقا، اندونزی و قطر تغییرات جزئی متن پیشنویس را ظاهری دانستند. آقای کومالو نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل اعلام داشت نوع رأی دادن او در شورای امنیت را دولت مطبوعش مشخص خواهد کرد. از سوی دیگر کفیل نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد آلخاندرو وولف گفت تغییرات باید با فلسفه قطعنامه سازگار باشد. پیشنویس قطعنامه کنونی توسط 5 کشور صاحب حق وتوی شورای امنیت یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان تهیه شده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، آفریقای جنوبی پیشنهاد کرده بود که برخی از عناصر کلیدی این متن از جمله مسدود کردن دارایی‌های برخی از مقام‌ها و نهادهای ایرانی از پیشنویس حذف شود و همچنین درخواست کرده بود که به ایران 90 روز فرصت داده شود و اگر پس از پایان این مهلت 3 ماهه جمهوری اسلامی روند فراوری و غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف نساخت، آنگاه تحریم‌ها اعمال شود. اندونزی و قطر نیز پیشنهاد کرده بودند که در این متن زبانی به کار برده شود که زون یا محدوده آزاد غیر اتمی در خاورمیانه را تشویق کند که از سوی آمریکا این پیشنهاد رد شد. اما برخی از اعضای شورا نماینده آمریکا را تحت فشار قرار دادند تا با پذیرفتن این تغییر در متن پیشنویس نظر مساعد و حمایت اندونزی و قطر را جلب کند. اما آقای آلخاندرو وولف میگوید افزودن محدوده آزاد غیر اتمی در خاورمیانه به این پیشنویس هدف اصلی از صدور قطعنامه را منحرف می‌سازد. کشورهای قدرتمند عضو شورای امنیت خواهان به دست آوردن آرای اکثریت قاطع یعنی 15 عضو شورا هستند، اما احتمال نمی‌رود که همه اعضا به این پیشنویس رأی مثبت بدهند. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جلسه رأی‌گیری شورای امنیت در نیویورک حضور یابد. وی پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون فرانسه اعلام کرد درباره برنامه هسته‌ای ایران پیشنهادهای جدیدی در شورای امنیت ارائه خواهد کرد، اما در این مورد توضیح بیشتری نداد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در فرانسه دادگاه امور جزایی پس از رسیدگی به شکایت انجمنهای اسلامی آن کشور علیه نشریه هفتگی شارلی هبدو روز گذشته این نشریه را تبرئه کرد. این نشریه در پی انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام و شکایت جامعه مسلمانان فرانسه به جرم بی‌حرمتی به مقدسات اسلام محاکمه می‌شد. میرعلی حسینی در پاریس گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
دادگاه امور جزایی فرانسه روز گذشته با صدور رأی خود در پیوند با محاکمه نشریه شارلی ابدو حکم تبرئه این نشریه و مدیر آن را که متهم به بی‌حرمتی نژادی به دلیل چاپ کاریکاتورهای حضرت محمد شده بود اعلام داشت. در روز اعلام حکم دادگاه طرفین دعوا و گروه کثیری از خبرنگاران حضور داشتند. در پی انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام توسط یک روزنامه دانمارکی، سال گذشته نشریه هفتگی شارلی ابدو نیز در دفاع از آزادی اندیشه و بیان اقدام به چاپ این کاریکاتورها و چند کاریکاتور دیگر کرد. در آن روز تیراژ این نشریه به 400,000 رسید و تمام آن به فروش رفت. در حالی که مسلمانان لایک با بی‌تفاوتی از چاپ این کاریکاتورها گذشتند، شورای فرانسوی آیین مسلمانان و مسجد بزرگ پاریس طی یک شکایت رسمی خواهان مجازات این نشریه شدند. اعتراض انجمنهای اسلامی به ویژه به چاپ دو کاریکاتور بود که یکی از آنها تصویر بمبی را به عنوان عمامه حضرت محمد نشان می‌داد. روز پنجشنبه پس از اعلام رأی دادگاه، فیلیپ وال، مدیر نشریه شارلی ابدو، با اظهار رضایت به خبرنگاران گفت:
C'est une bonne nouvelle pour les musulmans laïcs et républicains. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient en la liberté d'expression.
این تصمیم خبر خوشی است برای مسلمانان لایک و جمهوری‌خواه و آنانی که از آزادی اندیشه و بیان دفاع می‌کنند. دادگاه در رأی خود اعلام داشت که کاریکاتورهای مورد نظر تنها بنیادگرایان را هدف می‌گیرند، نه مسلمانان را، و با وجودی که این کاریکاتورها می‌توانند تکان دهنده باشند، اما توهین‌آمیز نیستند. یکی از شاکیان مسجد بزرگ پاریس از طریق وکیل مدافع خود فرانسیس سپینر رضایتش را از رأی دادگاه چنین اعلام داشت:
شارلی ابدو ای رلاکسی لا کاریکاتور ای جوجه کندنابل می او بنفیس فینالمان دو لا ولونته دو نپا بلسه.
شارلی ابدو تبرئه شد اما کاریکاتورها محکوم شدند و آنچه که مورد نظر ماست این است که در رأی دادگاه قید شده که توهین جایز نیست. اما اتحاد انجمنهای اسلامی فرانسه که متمایل به اندیشه های اخوان المسلمین است، نارضایتی خود را از این رأی اعلام کرده و خاطر نشان ساخت که خواهان یک دادگاه تجدید نظر خواهد شد. پس از پایان رأی دادگاه، کارکنان نشریه شارلی ابدو با نوشیدن شامپاین پیروزی خود را جشن گرفتند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:12:25 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر، خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی و عراقی میگوید شبه نظامیان گروه افراطی موسوم به سپاه صدر در عراق چند شاخه شده و برخی از افراد آن به ایران گریختند. این خبرگزاری میافزاید که گزارش هایی حاکی از آن است که به این افراد از طرف سپاه پاسداران انقلاب ایران آموزش نظامی و کمک های مالی داده میشود. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید دو تن از فرماندهان ارشد سپاه صدر به این خبرگزاری گفتند که صدها نفر از اعضای این سپاه از مرز عراق گذشته و برای دیدن آموزش توسط سپاه قدس، یکی از شاخه‌های سپاه پاسداران، وارد ایران شدند. اسوسییتد پرس می‌افزاید تقسیم سپاه صدر به شاخه‌های متعدد، آن هم هنگامی که نیروهای آمریکایی و عراقی در صدد از هم پاشیدن شبه نظامیان افراطی هستند، تحولی نگران کننده است. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام نظامی وزارت دفاع آمریکا هم می‌گوید نشانه‌هایی حاکی از چند شاخه شدن سپاه صدر است که هدف استراتژیک آن بر عهده گرفتن نقشی نرم‌تر و آشتی‌جویانه‌تر با آمریکا و دولت عراق از طرف برخی از این شاخه‌ها و در پیش گرفتن یک خط مشی بسیار افراطی‌تر توسط دیگر شاخه‌های سپاه صدر است. اما این مقام ذکری از دخالت مستقیم ایران در استخدام یا رساندن کمک‌های مالی به اعضای سپاه صدر به میان نیاورد. با وجود این، برخی فرماندهان سپاه صدر به اسوسییتد پرس گفتند که سپاه پاسداران ایران به کسانی که از سپاه صدر گسسته و به ایران می‌روند، پول و کمک‌های تسلیحاتی می‌رسانند و به آنها آموزش‌های نظامی می‌دهند. اسوسییتد پرس میگوید مقامات دولت عراق هم به طور خصوصی به این خبرگزاری گفتند که سپاه صدر هر چند شاخه شده، اما همین چند شاخگی از آن دشمنی به مراتب خطرناکتر ساخته است. اسوسییتد پرس در ادامه میگوید رهبر جناحی از سپاه سعد که گفته میشود به ایران رفته یک روحانی جوان به نام قیس الخزعلی است که از یاران شخص مقتدی صدر محسوب میشود. فرماندهان سپاه مهدی میگویند در چند هفته اخیر آن افرادی از سپاه که از ترس بازداشت در عراق به ایران گریختند هر یک 600 دلار دریافت کردند. به گفته آنها برخی از این افراد که برای سپاه پاسداران کار میکنند تحت لوای کار در آژانس امداد برای آوارگان عراقی فعالند. گفته می شود جدا شدگان از سپاه مهدی واحدهایی مخفی کوچک اما از نظر مالی در رفاه را تشکیل دادند که تظاهر می کنند هنوز از اعضای سپاه هستند. گفته می شود سپاه مهدی چیزی میان 10 تا 60 هزار عضو دارد. دو فرمانده سپاه مهدی چند شاخه شدن سپاه را به چند حمله اخیر نیروهای آمریکایی در شرق بغداد نسبت دادند. به گفته این دو فرد جلب و استخدام شبه نظامیان سپاه مهدی از طرف ایران از 2 سال پیش آغاز شده اما در ماه‌های اخیر بالا گرفته است. وزارت خارجه ایران از هر گونه اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.
سپاه صدر به شاخه‌های متعدد تقسیم شده و برخی از آنان به ایران گریختند. فریبا مودت گزارش می‌داد. در گزارش دیگر ایران که بر سر برنامه‌های هسته‌ای درگیر اختلاف‌های خود با آمریکاست، از مشتریان نفتی بیشتری خواسته است برای پرداخت پول نفت از ارزی جز دلار استفاده کنند. مریم احمدی و گزارش او در این باره.
مقامات ایران روز پنجشنبه اعلام کردند 60% درآمد این کشور را ارزی جز دلار تشکیل می‌دهد. حجت الله غنیمی فرد، مدیر روابط بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری رویتر گفته است تقریباً تمامی مشتریان اروپایی نفت ایران و برخی از مشتریان آسیایی پذیرفتند پول نفت را با ارزی جز دلار پرداخت کنند. وی گفت این تصمیم ایران یک تصمیم سیاسی نیست و از نگرانی مقامات ایرانی درباره ضعف دلار ناشی می شود. آقای غنیمی فرد گفت تا جایی که من می دانم شرکت نفت بر اساس وضعیت بازار تصمیم گیری می کند و این تصمیم هم با توجه به میزان قدرت دلار اتخاذ شده است. آقای غنیمی فرد در ماه دسامبر گذشته گفته بود حدود 57% درآمد نفتی ایران به یوروست، اما در تازه ترین مصاحبه این رقم را 60% یا کمی بیشتر اعلام کرده است. ایالات متحده که درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی هایی دارد، تحریم هایی را علیه 2 بانک بزرگ ایران اعمال کرده است و از شرکت های بین المللی نیز خواسته است از معامله با ایران بپرهیزند. ایران تأکید دارد که برنامه هایش صلح‌آمیز است.
مریم احمدی گزارش می‌داد و در مورد درخواست ایران از شرکت‌های نفتی برای پرداخت پول به ارزی به جز دلار. ساعت 7:17:45 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید و اینک از شما دعوت می‌کنم به برنامه هفتگی دنیای نشر و کتاب توجه کنید از فرج سرکوهی.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
عیدی دادن و عیدی گرفتن از زیباترین و به یاد موندنی ترین آیین های نوروزی است. در آخرین هفته سال گذشته برخی رسانه‌های ایرانی در داخل کشور از مردم خواستند که با اهدای کتاب به عنوان عیدی با رکود مزمن بازار کتاب ایران مقابله کنند. در سالی که گذشت سقف تنگ سانسور کتاب در ایران باز هم پایین‌تر آمد و کار به جایی رسید که برخی نویسندگان، مترجمان و محققان ایرانی برای گریز از حذفیات و تغییرات تحمیلی اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد اسلامی از چاپ آثار خود گذشتند. وزارت ارشاد اسلامی با لغو مجوز نشر آثاری که پیش از این چند بار با مجوز رسمی همین وزارتخانه منتشر شده بودند، سیاست‌های ارشادی خود را به عرصه‌های تازه‌تری گسترش داد. رکود بازار کتاب و بحران صنعت نشر به شاخص‌های هشدار دهنده نزدیک شد که از ورشکستگی نشر و ناشران مستقل غیر دولتی در ایران خبر می‌دهد. در آخرین ماه‌های سال گذشته وزارت ارشاد اسلامی با دوپاره کردن محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و انتقال بخش داخلی آن به مصلی تهران، اعتراض ناشران، کتابخوانان و مؤلفان را برانگیخت. 18 تشکل از 19 تشکل صنفی ناشران ایرانی از جمله اتحادیه ناشران و کتاب فروشان استان تهران نمایشگاه کتاب را تحریم کردند. با این همه تلاش ناشران و مؤلفان ایرانی برای خلق و انتشار آثار با ارزش در سال گذشته نیز ادامه یافت و ژانرهای گوناگون کتاب در ایران سرزندگی نسبی حیات فرهنگی را ثبت کردند. انتشار دو مجموعه شعر هوشنگ ابتهاج سایه و عنوانهای تاسیان مجموعه شعرهای نیمایی و بانگ نی بخشی از مثنوی معروف سایه با مطلع باز بانگی از نیستان میرسد. انتشار مجموعه شعر عشق باریده بود، شعرهای تازه علی بابا چاهی و نظام هندسی واژه ها جلد اول مجموعه با عنوان شعرهای ساختمند معاصر تألیف محمد حقوقی با استقبال گسترده محافل فرهنگی ایران روبرو شدند. برگردان فارسی کتابهای ریشه های رمانتیسم نوشته آیزا برلین با ترجمه درخشان عبدالله کوسری، خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی اثر ارزشمند جولیان جینز با ترجمه زیبای خسرو پارسا، و آنارشیسم سیاست شاعرانه اثر هربرت رید با ترجمه حسین چاوشیان، بحث‌های گوناگونی را درباره رمانتیسیسم، نسبت عقل نقاد و بینش علمی با میراث دینی و ذهن خردگریز و مباحثی چون نسبت شعر، سیاست و آزادی برمی‌خیزد. انتشار ترجمه فارسی نمایشنامه عروسک‌خانه اثر کلاسیک هنری گیبسن با ترجمه منوچهر انور و 22 داستان کوتاه ویرجینیا وولف با ترجمه فرزانه قوجلو نیز با اقبال محافل فرهنگی ایران روبرو شد. در ژانر تاریخ و علوم سیاسی انتشار دو کتاب قوام در تیررس حادثه تألیف حمید شوکت و علی شایگان با ویراستاری احمد شایگان بابی نو در پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران گشودند. انتشار ترجمه فارسی تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر نظامی، تصحیح تازه از تاریخ جانگشای جوینی و رساله سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار از تلاش های ارزنده در عرصه ادبیات کلاسیک ایران خبر داد. سال پیش عماد خراسانی، شاعری که ده ها بیت او به میان مردم ایران راه یافته است، رخت از این سرای برکشید تا در آن سرای نیز حکایت اهل فرهنگ ایران را بسراید. بر ما گذشت خوب و بد، اما تو روزگار فکری به حال خیش کن که این روزگار نیست.
فرج سرکوهی از خبرهای فرهنگی در دنیای نشر و کتاب می گفت. ساعت 7:22:50 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک زمان مناسبی است برای آگاهی از خبرهای دنیای ورزش با صدای آشنای حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین پیش از سفر به قطر را در کمپ تیم‌های ملی در تهران انجام داد. دیدار تیم‌های ملی ایران و قطر که یک بازی دوستانه و تدارکاتی است روز شنبه فردا در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود. در فهرست 23 نفره تیم ملی فوتبال اعزامی ایران به قطر نام تمام لژیونرهای مقیم اروپا دیده می‌شود، به جز رحمان رضایی که در تیم باشگاه لیورنوی ایتالیا بازی می‌کند. جواد نکونام، آندرانی کیموریان، علی کریمی، فریدون زندی، وحید هاشمیان و مهدی مهدوی کیا در بازی فردای تیم ملی ایران مقابل قطر حضور خواهند داشت. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد اردوی تیم فوتبال امید ایران جهت آمادگی در دور سوم مسابقات فوتبال مقدماتی بازی‌های المپیک 2008 پکن از دیروز پنجشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. ایران در سومین گام برای راهیابی به بازی‌های المپیک پکن روز چهارشنبه آینده 8 فروردین ماه در تهران با تیم ملی امید اردن پیکار دارد. در دو بازی قبلی تیم فوتبال امید ایران در مقابل استرالیا بدون گل مساوی کرده و از عربستان سعودی با 1 شکست خورده است. عربستان 6 امتیازی است و اردن 3 امتیاز دارد. ایران و استرالیا 1 امتیازی هستند. فوتبال ایران از بعد از انقلاب 1357 هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. تلاش ایران برای حضور بانوان محجبه در مسابقات جهانی کاراته همچنان ادامه دارد. اشرت شاه محمدی نایب رئیس فدراسیون کاراته ایران اظهار داشت در حال حاضر تیم کاراته بانوان ایران با حجاب اسلامی فقط مجاز به شرکت در مسابقات منطقه‌ای و بین المللی است و حق شرکت در مسابقات قاره‌ای و جهانی را ندارد. و اضافه کرد در جریان مسابقات بین المللی مراکش که چند روز پیش برگزار شد، درخواستی مبنی بر اجازه حضور بانوان ایران در مسابقات جهانی و آسیایی کاراته به رئیس فدراسیون جهانی کاراته تسلیم شد. این چندمین بار است که ایران چنین درخواستی را برای شرکت بانوان محجبه در مسابقات جهانی کاراته مطرح می کند، ولی تاکنون موفق به کسب مجوز نشده است. ظرف 48 ساعت آینده در جهان فوتبال تیم‌های ملی 66 کشور جهان به میدان مسابقات گوناگون خواهند رفت. برخی از این دیدارها دوستانه و تدارکاتی است، مانند بازی فردای ایران و قطر، کره جنوبی با اوروگوئه، ژاپن با پرو و چین با استرالیا. برخی از بازی‌ها نیز قاره‌ای است، از جمله دیدار تیم ملی فوتبال اسرائیل و تیم ملی انگلیس، جمهوری چک و آلمان، اسپانیا با دانمارک و بازی پرتغال و بلژیک که از مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا به شمار می‌رود. اما اهل فوتبال در آمریکای جنوبی نگاهشان به دیدار دوستانه تیم‌های ملی برزیل و شیلی است که فردا در سوئد برگزار خواهد شد. این بازی برای آمادگی دو تیم است در مسابقات فوتبال جام آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا.
پس از خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده ببینیم که وضع هوای این جمعه در ایران چگونه است در گزارش کوتاه فریبرز سروش.
هوای امروز.
نقشه های هواشناسی وجود سامانه پرفشاری را بر روی نیمه شمالی ایران نشان می دهد که امواج ناشی از آن طی روزهای گذشته در برخی مناطق سبب بارندگی هایی شده و در نواحی جنوبی نیز زبانه های آن در روزهای آینده فعال خواهد بود. در این شرایط وضعیت جوی آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کوهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران مرکزی، همدان و یزد کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و آسمان استانهای سگانه خراسان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، گلستان و هرمزگان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد با حداکثر دمای 16 و حداقل 7 درجه سانتیگراد برآورد شده. همچنین سراب با 8 درجه زیر صفر سردترین و بندرعباس با 30 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
گزارش وضع هوا بود از فریبرز سروش. ساعت 7:28:15 است. اینک خلاصه خبرها را به آگاهی می‌رسانم. انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه در مورد تحریم ایران رأی صادر کند. رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد این کشور پیشنهادات تازه‌ای در مورد پرونده هسته‌ای ارائه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا خواستار تصویب بدون قید و شرط اعتبارات فوق‌العاده عراق شد. وزیر دفاع آمریکا نگرانی خود را درباره معامله ایتالیا برای آزادی روزنامه‌نگار ایتالیایی ابراز داشت و دبیرکل سازمان ملل به عراق سفر کرد. روز پنجشنبه گفتگوها بر سر برنامه اتمی کره شمالی به طور ناگهانی متوقف شد. در گزارش دیگر دست کم 28 شبه نظامی طالبان در افغانستان کشته شدند و گروه های حقوق بشر خواستار رسیدگی به وضعیت فعالان حقوق بشر در ازبکستان شدند. همچنین مشاوران عالی رتبه جورج بوش در رابطه با برکناری 8 دادستان در برابر نمایندگان مجلس شهادت می دهند. وزیر انرژی آمریکا مخالفت این کشور را با صادرات نفت و گاز ایران به هند ابراز کرد. این بود خلاصه خبرهای این ساعت. ساعت 7:29:45 است و در اینجا به صفحه آخر مجله بامدادی رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزارم و با شادباش‌های نوروزی، سالی پر از سلامتی و سرفرازی برایتان آرزو دارم. روز و روزگارتان